أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین. ما اون روایت رو هممون بلدیم، حال چه روایت باشه چه حالا بزرگان گفته باشن که رحم الله امرأ ان عرف من عین و فی عین و الى عین. مرحوم فیض اینا به امیرالمومنین نسبت میده. هرچه هست حرف درستیه که خدا رحمت کنه، رحمت خدا بر اونیه که بفهمه که کجا بوده است، کجا هست و کجا خواهد بود. خب همینه، میشه از نظر تاریخی بهش نگاه کرد، هم از نظر وجودی. زعل انسانو قبل الحیا، قبل الدنیا و فی الدنیا و بعدن، اونم خوبه. اما اینم هست که ما در شرایط تاریخی خودمون وقتی درست حضور خواهیم داشت که گذشته‌ای که به اینجا منجر شده و آینده‌ای که مد نظرمون است رو نگاه کنیم. و به نظرم تو دل این نگاه میشه دینداری خوبی رو داشت، چون ملاک ما بندگیست، ما کار دیگه تو این دنیا نداریم. اما جنس بندگی که انسان در ایام اللهی که خدا متذکرش هست محقق بشه خیلی فرق کنه با یه بندگی جزئی و فردی. داریم دیگه باز در قرآن که خداوند تذکر میده به پیامبرش که فذکر به ایام الله. پیغمبر ایام الله ها رو نگاه کن، فذکر. این سوره ابراهیم مربوط به پیروزی حضرت موسی علیه السلام بر فرعون است به عنوان ایام الله. چرا این نگاه رو خدا میخواد ما بکنیم؟ من برداشتم اینه که خدا تو ایام الله ها یه ظهور خاص داره، یک نحوه ارتباط خاص با بشر برقرار میکنه. وقت نتیجه که میتونم بگیرم اینه که ما برای ارتباط با خدا اگر ایام الله ها رو بشناسیم گرفتار اون تکروی ها، تک بودی بودن ها در شخصیت های دینیمون نمیشه. باز مثلا این آیه رو بلدید خودتون دیگه، سوره الرحمن، کل یوم هو فی شأن. خدا در هر روزی در ایجادی است. خب این یوم چه معنی میده؟ یوم که منظور 24 ساعت که نیست که. این چرا نگیم معنیش تاریخ هاست؟ ببینید مثلا ما در زمان شیخ طوسی یه تاریخی شروع شد، هنوزم فقه ما وامدار اون شرایط است. باز در طول تاریخ ما داریم زمانهایی که یه تاریخ جدیدی شروع شد، خود کل مشروطه. بالاخره مشروطه یه شناسنامه خوبیه برای ما که ما تونستیم تو اون فضا که هیچ کس تصور نمی کرد یه ملتی میتونن بلند بشن و مقابل نظامشون بایستن، ما بلند شدیم. بر همین هم میگن انقلابای بعدیه. خب اصلاح این دنیایی که در بهش هستیم، به خصوص جهان اسلام، بعد از مشروطه بوده است. حالا بعد نتونستیم درست ادامه بدیم به فرمایش آقا، فرمودن چطور شد که مشروطه ادامه پیدا نکرد، یه بحث دیگه یه. به نظرم با من تو اینجا مشکلی ندارید که خود انقلاب اسلامی ایام الله باشه، به معنایی که خدا یه حضور خاص پیدا کرده است. اگه این رو بتونیم با هم دیگه حل کنیم، راحت‌تر من میتونم حرفام رو طرح کنم، تذکر بدم. نمیخوام بحث کشتی با هم بگیریم که یکی بگه به این دلیل هست، یکی بگه به این دلیل نیست. نه، یه چشم‌اندازی من میخوام بابش رو باز کنم. راحت میشه فهمید که جمله حضرت امام خوب هست که این انقلاب حکومت الله هست و در مقابل نظام سکولار که میگن ما میخوایم انسان سرنوشت خودش رو خودش دست بگیره. حرفم دارن بعد از رنسانس جدی رو این مسئله کار کردند که نه، انسان میتونه خودش سرنوشتش رو دست بگیره. شنده مثلا کارتزیان ها بعد از دکارت، کارت دش مال لقبشه، کارت بوده از کارتزیان ها، اینا همه حرفشون این بود که بشر نباید از جای دیگه برای سرنوشت خودش چیز دنبال کنه. و جدی هم واسدن که بعدم عصر روشنگری، یعنی بعد از کانت، رو این خیلی از خود کانت یه مقاله داره، جدی معتقد سرنوشت بشر باید دست خودش باشه، که روشن فکرای ما رو این خیلی تاکید دارن، یعنی جدی این ربطی به سرنوشت بشر نداره، یه میله، میخواد کسی داشته باشه، میخواد نداشته باشه. خب این فضای تاریخی رو شما داشته باشین که بعد از رنسانس پیدا شد. حالا انقلاب اسلامی اومده میگه که نه، بشر نمیتونه. شما این جریان قوم سبع را سبا را تو قرآن خوندین، قشنگه که حضرت سلیمان خیلی خوب نشونه بلقیس دادن که نمیتونی. فوق‌العاده است این قضیه. بلقیس یه مدیر موفق موفق است طبق آیه قرآن، قشنگ تونسته از محیط خودش رو بستا یمن را حالا بگیم مدیریت کنه، همه چیزام رو حساب سر جا خودش، قرآن هم نف نمی کنه. حضرت سلیمان حالا داستانشه که برد، این خانم را بعد از اون زرنگی ها که میکشونند کجا؟ میکشونند بالاخره در همین اورشلیم به اصطلاح. ولی بعد یه مرتبه به یارانش میگن تختش را بیارید، اما رنگش، حالا ما اینجور میفهمیم، یه جوری که نفهمه تختش، و بعدم کاخا طوری درست میکنن که این فکر کنه که اله که میره جلو رو آب میره. خوب دقت کنید کار عجیبی حضرت سلیمان کرد. بعد گفتن که این تخت ده، گفت مثل اونه، درست خود اون بود. بعدم لباسشو بالا زد، وارد اینجا شو شیشه ای بود، حالا بزن دقت کنید، بهش گفتن نه آبی نیست که. یه مرتبه بعد از این قضیه میگه من ایمان آوردم به رب سلیمان، به سلیمان و رب سلیمان. چی فهمید این خانم بسیار متفکر؟ به قول مفسرین میفرمان که حضرت سلیمان حالیش کرد که تو با این ذهن خوب و قوید کافی نیستی برای این که همه چیز درست ببینی. تعبیر بزرگان اینه که متوجهش کردن که با وهمدم مرتبطی، واقعیتی بود، خود تختت بود، تو اینقدر متوجه نشدی. خانم بلقیس یه چیز خیلی خوبی گیرش اومد که عجب، یک افقی از حیات هست ماورای اونچه که خودش میخواد با دقت ها و مدیریت های خودش ادامه بده و جلو ببره. برای خیلی هوشیاری میخواد که یه مرتبه بگه آره قضیه اینه که من تا منم و یه انسانم با این همه موفقیت و مدیریت یه کمبودایی دارم که اونو رب سلیمان و سلیمان داره. این مثال رو برای این زدم که متوجه باشید چطوری یه مرتبه وقتی امام میاد میگه این حکومت حکومت الله هست، در مقابل جریان میگه که توهم رو متوجه نیست، یعنی متوجه نیست در توهمه. حضرت سلیمان تونست متوجه کنه که تو آخرش وهمم داری و نمیشه بشر رو با این حل با این راه حل جلو. خب میخوام بگم که آیا انقلاب اسلامی به این دلیل یه تاریخ جدیدی نیست؟ شاید بگوید آره هست، اما با لوازمش هم پاش واسید. بنده که نمیخوام یه تکلیف به شما بدم، اما یه وقت بگم به این دلایل این کار خوست برو بکن، ما با هم دیگه اینجوری حرف نمیزنیم. ما میگویم که اگر در افق خودتون رسیدید به این که انقلاب اسلامی یک تاریخ جدیدی است، خب حالا خیلی باید در تمام مناسبات و افکار و آنات خودتون تجدید نظر کنید که ادامه تاریخ مدرنیته نباشید. از فردا هم نمیتونید این کارو بکنید، ولی لااقل حساس میشید که کجا ما ادامه مدرنیته ایم که توهم رو بهش اصالت میده و کجا ما داریم در میاییم از اون تاریخ. اصلی ترین حرفم تو این نکته خوابیده است که آیا انقلاب اسلامی که شما در تاریخش قرار دارید یک یوم الله هست، یک تاریخیست مقابل تاریخ رنسانس که اون میخواد انسان رو حاکم همه چیزهای خودش بدونه؟ خانم بلقیس متوجه شد که نمیشه انسان هرچی هم هوشیار باشه نمتوند همه وجوه عالم رو ببینه. بنابراین وقتی که عجیب شد نعمت بگید خیلی خب من از شما استفاده میکنم، نه اصلا گفت من بنده شما میشم، یعنی از کفر به ایمان اومد. وقتی ما گفتیم که انقلاب اسلامی یک تاریخ جدیدی است، دیگه همه روی کردامون عوض میشه. خب همه روی کردامون عوض شد، از فردا میتونیم خیلی کار بکنیم؟ نه، عمده این روی کرده است، اینقدر این روی کرد زندگی سازه است که خیلی نیاز به تغییر مناسبات ندارد، اونا در سایه این روی کرد آرام آرام پیش میاد. نمونش شیعه 1400 سال است داره در تشیع خودش ادامه پیدا میکنه، هرچند که به ظاهر خیلی تو عالم ظهور نداره اما اصیله. 1000 سال تفره دنیای غیر شیعه به چی رسیدن؟ شما این نمونه که برای زندگی خودتون پیش اومد خیلی نمونه فوق‌العاده‌ایه، تا آخرم شما از این نمونه ها خواهید. ببینید ظاهراً صدام با امام درگیر شد، دوتا قدرت دیگه به ظاهر، ولی یکی نرم افزارش رجوع به حق، یکی نرم افزارش سخت افزاریه. نرم افزاری نداره صدام، میگم سخت افزارش برای شده از همه چیز. چی شد؟ یعنی هم تو دارین از این حادثه راحت عبور میکنید یا یه تاریخی رو میفهمید که با اون همه اشتلوم همین اصفهان ما رو که خب دائم میزد، خب هر جا میرسید میزد دیگه، خب خیلی زور میخواد، خیلی زور میخواد دیگه، جبهه ها رو اونجوری عمیق ترین. شما این نمیدونم سیم خاردار ها که میدونید بعد اون بهش میگن خورشیدی یا اینا رو از بچه ها بپرسید، مثلا شوکه میشدن وقتی میدیدن، یعنی کلی برنامه ریزی میکردن که امشب حمله میکنی یارت پایی اصلا جبه عوض شد. یعنی پیچیده ترین تفکرات در جبهه مخالف بود، این برم هیچی نبود، تش هیچی نبود، اما یه نرم افزاری بود که زیر سایه این نرم افزار من نمیدونم چی شد، شما هم نمیدونین چی شد، ولی صدام رفت. مأمونم رفت، امینم رفت، هارونم رفت، عبدالملک مروانم رفت، یزیدم رفت، معاویم رفت. این نوع حضور با اون نوع حضور، این دوتا را باید ما بفهمیم. این بالاخره هارون میمرد، اما باورش نمیاد که کار به ولایت عهدیه امام رضا برسد از طریق مأمون. هارون که پدر حضرت رضا را زندان کرده بود، که همون جا داستانی داریم، من نمیخوام ریز کنم قضیه را، میخوام یه بصیرتی برای شما هست، اینا نگذارید به اصطلاح بازخوانی نکرده همطور خام نگرش داری، این بصیرتی که چه معادلاتی است، این معادلات توحید اگر که حضور تاریخی پیدا کنه. دام امام وقتی بچه ها امام را از زندان آزاد کردن در همون سال 41، بعد امام را بردن داودیه و بالاخره آوردن قم، دانشجوهای دانشگاه تهران اومدن ملاقات حضرت امام، اینا توی روزنامه‌شو نوشتن که حضرت آقای خمینی فرمودن که من دیگه در سیاست دخالت نمی‌کنم. دروغ گفت امام، همین رو بهونه کردن، گفتن اینها میگوین که من در سیاست دخالت نمی‌کنم، والله همه اسلام سیاست هست. اگه اینو بفهمید خوب نکته ایه با. همه اسلام سیاست است، یعنی همه اسلام ظهور توحید است در صحنه تاریخ. و اعتصمو به حبل الله به چی؟ جمیعا. یعنی ما سیاسیم یا ما توحیدیم؟ ما سیاسی نیستیم. توحید یعنی حضور حق در همه مناسبات. خوی همون سیاست به معنی حضور اجتماعیش میشه، ولی نه نسبتمون رو با خدا دوگانه کنیم. ما یه خدا داریم که اون رب العالمین است، در همه عالم هم حاضر است. ما باید ببینیمش. ما در تو سری خوردن صدام تو اون زیر زمین کوچولی تاریک حضور خدا را میبینیم، چیز دیگه نیست در عالم. تو این بدبختی های امریکا و هر روز ماهی مجنه میشنویم که هی دست و پا میزنن یه جوری ما رو حذف کنن، خب معلومه ما خیلی هستیم که میخوان حذفمون کنن دیگه. خب اینا باید ببینیم. اونچه که من میخوام تأکید کنم اول همینه که شما حضور تاریخیتون را یخده روش فکر کن. دوباره حرفم رو جمع کنم، نه اینکه حالا مثلا فردا ما برق رو خاموش کنیم و این حرفا، یعنی چی؟ یکی از این طلاب دانشجو دو سه جلسه است پدر منو در آورد است، یه اطلاعات خوبی دارد از مثلا رسانه و نرم افزار و این تلگرام و اینا، اصرار دارد که آقا ما باید اصلا وارد نشیم. حرفش بی خود نیست، اما وقت من نوشتم که شما دشمن خیلی هوشیار میدونی، چرا احمقیاش نمیبینی؟ میگه دا حرفش اینه، میگه مثلا ما این گوگل و نمیدونم اینستاگرام و تلگرام اینا، میگه همش دست اسرائیل نیست، پس ما که مثلا توی این ناوارد بشیم پس اولا تو زمین دشمن بازی کرد. من جواب دادم که زمین دشمن یعنی ما اهداف اونا دنبال کنیم. مگه آقا نفرمودن ما باید بریم از تریبون سازمان ملل استفاده کنیم؟ اما کار خودمون رو میکنیم، بالاخره با هم کنار نیومده. و ظاهرا ایشون صرف معتقد است نباید ما همه اینا رو ترک کنیم. من برایش گفتم بابا ما زمانی که میخواستیم شاه را بیرون کنیم خب با همین نوارا و اینا کارا رو میکردیم. خب اینا به اصطلاح اون زمان که ممکن نداشتیم، اینا همش مال دشمن بود. این حضور تاریخی یعنی این که ما از بسترهای موجود به نفع خودمون استفاده کنیم، نه اینکه مثل این بچه های طالقان از همه چی فرار کنیم بریم یه گوشه بشینیم. این انزواز نه، این نیست. این حضور تاریخی یعنی ما روی کردمون جدا بشه، ولی حالا با این روی کردی که توحیدی داریم فکر کنیم در هر صحنه‌ای که میتونیم حرفمون رو برنامه‌مون رو مدیریتمون رو اعمال کنیم اعمال میکنیم. نمونهش خود انقلاب اسلامی. ببینید انقلاب اسلامی خیلی جا هنوز هیچ کاری نتونسته بکنه، اما اونجایی که تونسته بکنه واقعا خوب عمل کرد. مثال میزن وقتی میتونیم موشک بسازیم میسازیم، وقتی میتونیم در یمن حاضر بشیم موضع بگیریم. ما فقط کافی بود در یمن سکوت کنیم. تمام این مسائلی که شما میبینی پیش اومده سوریه را به ما میدادند، و چون سعودی اینجا خیلی خلاص میشه با یمنی که ما موضع گیری کردیم، ما که خیلی کار نمیتونیم بکنیم. در واقع ما صدای یمنی ها را نمیذاریم خاموش بشه. واقعا هم دیگه از این بیشتر نمیشد یمنی ها را اینا محاصره کنن. ولی دیدید اونجا که میتونستیم حاضر بشیم حاضر شدیم، در سوریه که میتونیم حاضر بشیم حاضر شدیم. این یعنی چی؟ خوب دقت کنید چی میخوام بگم. یعنی حضور توحیدی خودمون را عدول نمی کنیم. دوره حرفم از اول برگردم، ما خیلی کارا را نمیتونیم تو این تاریخی که 400 سال از سیطره مدرنیته تمام عالم را مناسباتش را در بر گرفته تعریف کرده است. رو این جمله من بمونید، یعنی شما هر چی فکر کنید در هر لحظه فکرتون ناخودآگاه مطابق مدرنیته فکر میکنید. دستتون نیست، تمام اوقات شما را اون تعریف کرده براتون گذاشته 400 ساله. خب پس حالا چه کار کنیم؟ میگویم اونجا که میتونیم موضع توحیدی بگیریم در مقابل سکولاریته، در مقابل اصالت به اومانیسم، این کار رو میکنیم. ببین چقدر عجیب میشه. یخده حرفمو جدی بگیریم. این حرفا که دارم زنم ماوراء اون بحثاز که قبلا کرده بودم، چه تو کتاب مدرنیته و توهم، چه اون کتاب انقلاب اسلام عبور از غرب. اینجا دارم یه طبقه دیگه میام بالا و اینجا دارم میگم که شما روی کرده خودتون رو اگه تعریف کردید، جای خودتون رو نسبت به غرب اگه معلوم کردید، حالا در لحظه هایی که میتونین تصمیم بگیرین درست تصمیم بگیرین. الا ماشاءالله نمونه داشتید. مثلا انقلاب اسلامی چقدر قشنگ موضع گیری میکنه تو بعضی موارد. اونجاست که میتونه، اونجاست که نمیتونه. بفهمید بانک ها رو نمیتونه کاری بکنید، مالیات رو نمیتونه. نظام اداری ما نظامیست که تو دل فرهنگ طاغوت پروریده شده است. آدم های خوب خیلی داریم، ولی نظام نمونش هم میبینید خیلی رک. رئیس گمرک میگه که نمیتونم. چطور؟ دروغ هم نمیگه، آدم بدی هم نیست. یه دقیقا من هرچی هم مواظب باشم بالاخره این کارمندا بانک با این قاچاقچی ها وامی بندن و شما یه مرتبه 100 تا کانتینر اومدی و اصلا ما هم خبر نداری. حالا شما باید معیوس بشید یا متوجه باشید حضور یک نظام توحیدی به این معناست که اونجایی که میتونه حاضر بشه کوتاه نمیاد. این یک. خب حالا حرف اولم چی بود؟ زیر سایه تشیع دیدین یه تاریخ جلو رفت. این عبدالملک مروان کوش رفت. آیا چیزی به نام ادامه عبدالملک مروان داریم؟ یا بعد عباسی اومدن گفتن خدا لعنت کند کیا را؟ اموی ها را، ناجازی اموی ها بودند مروانی ها. ولی ما هیچ وقت نعوذ بالله میگم میگم خدا مثلا بکشه جریان مثلا آی مدرس رو. امام فرمودن ما ادامه مدرسیم. ما ادامه آیت الله کاشانیم. ببینید توحید یک حرکت ممتدی است که زیر سایه خودش انسانها را جلو میبرد، مقابلش جریانی است که اصلا سایه نداره، تاریخ نداره. شما حتما جریان حمله به آمریکا را نم چقدر، حمله آمریکا به عراق نم چقدر در جریان بودید. اینا را همیشه تاریخی یا تمدنی نگاه کنید، به این روزنامه محل نگذارید. ببینید قضیه این بود، آمریکا دید که انقلاب اسلامی بلای سر صدام آورده است که صدام بی‌مقدار شده است، یه زرنگی کرد. همه اینا رو تو دستگاهی که میخوام بگم نگاه کنده، گفت خب حالا که بچهای داخل عراق، بچهای متدین میخوان صدام رو از بین ببرن و بعد خودشون بیان کارا دست بگیرن، من میام حسابی هم حسابی فکر کرده بود، زمینه آماده است، صدام مال خودمون است. اما میگم مال خودمون نیست، بد آدمی است، بی خود است، دروغگو. اینا که برش ساختن بلدی میگه که اتم داره در این حرفا. آقا حمله کردند و مرخ صدام که مال خودشون است که کاری ندارد که از بینش بردن، همه جا رو میدونند. اینا حساب کردن حالا وقت خوبیه، صدام که داره میره، به جای اینکه بچه مذهبی ها میان سر کار، ما میایم سر کار. همه حساباشون هم درست بود، اومدن. بعدم بنا بود که بمونند، دیدید که کار ندارم به کلیاتش. بالاخره نتیجهش یه مرتبه این شد که آقای جعفری که علی وزیر امور خارجه است که حالا هم دعواش نسبت به عبادی، این اومد شد عمده کار اونجا نخست وزیری است، به اصطلاح دولتش ریاستی نیست، همین کاری که اردوغان هایی میخواد، اردوغان هم میخواد همین کار رو بکنه که نخست وزیر همه کاره نباشد. عراق نخست وزیر همه کار است، مثل قبل از ما بود زمانی که ما نخست وزیر وزرا را میبرد تو مجلس. بعد یه مرتبه کار افتاد دست آقای جعفری، یه بچه حزب الله، بعدش هم نوری مالکی، بعدش هم اینا، همشون از بچه های مبارز. آمریکا همه چی میخواست غیر این. ببینید اینه بهش میگن حضور نرم افزاری انقلاب اسلامی. خودشون بارها اقرار کردن که حمله ما به آمریکا به عراق فقط به نفع ایران شد. حسابی هم عصبانی هم از دست اونا که این حمله را کردن. اما من گم از یه نگاه دیگه شما مسئله را ببینید که حضور نرم افزاری انقلاب اسلامی یعنی حضور تاریخی توحیدی که به صحنه اومد است. پس دوتا شد، این حضور تاریخی اونجایی که میتونه کاری بکنه میکنه، اونجایی هم که نمیتونه بکنه به مرور برنامه ریزی میکنه، بعدن میکنه، چون دیگه اومده است. حرفم با شما اینه، با این اومده است. اون وقت اینجا یه خورده بعدنا خودتون روش فکر کنین، ما چطور حادثه را ببینیم که با چشم غربی که چشم اراده معطوف به قدرت از حادثه ها را نبینیم. یکی از مشکل ترین صحبت هایی که من همیشه سختم است بکنم، شاید هنوز تاریخش نرسته، همین قسمت آخر است. من یه مثال میزنم، ببینید با این مثال میشه دیگه کمی محافظ ضمیر من روشن بشه. سپاه، صحبت پریزا آقا را دیدین دیگه، فرمودن سپاه پاسدار انقلاب. سپاه ما داریم، ارتش اگرم کاری کرد که کرد زیر سایه سپاه بود دیگه، یعنی اگه سپاه نبود ارتش اصلا هیچ وقت نمیتونست نقشی برای مقابله با دشمن اینا که نداره. هیچ ارتش دنیا را که دنیا دشمن ساختن برای مقابله نساختن، برای اینکه مردم را سرکوب کننده اینا. سپاه چه جنسی است؟ حضور توحیدی انقلاب اسلامی به صورت سخت افزاری، امنیتی، مثل شیر اومده است و داره دم کاراشو میکنه. هیچ وقتم انتظار نداشته باشیم که حالا فردا بچه همه بچه سپاهی ها باید مثلا معراج برن. نه، همین خوبه. این همه امید آقا به سپاه، پارسلم دانشگاه امام حسین صحبت های خیلی خوبی کردن، خوب یعنی خیلی تحویل گرفتن سپاه ها، درست همین سپاه با بعضی بچه هایی که ضعیفن، ولی حضور توحیدی این انقلاب است به شکل سخت افزاری صرف. هرچند که آقا انتظار داشتن، گفتن شما باید تو ورود فرهنگی هم پیدا کنین خودتون رو. یه مرحله بیایم پایین تر، بسیج. ببینید بسیج چه جنسیه؟ بسیجم مردم هم دیگه، اونا سپاه یه سازمانه، بسیج مردمی هم که در دفاع سخت افزاری انقلاب وارد میشن به جهت زیر ساختای فرهنگی که قبول دارن انقلاب را. یعنی یه مقدار از سپاه که میان تو بسیج حالت مردمیش بیشتر میشه، یعنی اون حالت مثلا جنگ افزاری صرفش نه، یخت فرق میکنه، حالت نرم تری پیدا میکنه. حالا اگه از اینم بیاین پایین تر، یه جریانی را شما میدین که حضرت آقا تحت عنوان جریانهای خودجوش اسمش را گذاشتن، جریانهای خودجوش مردمی. این غیر بسیجه با، حتی خود آقا فرمودن که آقا حسین یکتا، سردار یکتا تو اون جلسه 2/2/92 فرمودن که حتی شما چرا خاموش حرکت کنی، بعد فرمودن مواظب باشین به هیچ جریان منتسب نشی، که اینا یه حرکت های موسمی است. موسمی یعنی زود گذرت. بعد خودش فهمیدن البته انتخابات مهمه، اما شما وارد نشید. آقا این جریان های خودجوش مردمی ها چی ازش انتظار دارن؟ من اینجور بخوام بگم حضور فرهنگی انقلاب اسلامی بدون هیچ نحوه سخت افزاری. حالا برمیگردم به حرفم، مدرنیته اراده معطوف به قدرت، متوجه هستین منظور؟ یعنی مدرن اصلا ذاتش اینه، همیشه خودش در چی معنا میکنه؟ در یه قدرت. خب تلویزیون اصلا چی تو میشه که تلویزیون ساخته میشه؟ به نظر شما جا نخورید. یعنی اساسا ما اگر که یک فضای فرهنگی از جنس غیر اراده معطوف به قدرت داشته باشیم، نیاز به تلویزیون پیدا میکنیم؟ نمیخوام بگن آره یا نه، فکر کنید اگر ما یک حضور بلورین فرهنگی رو باید درش حاضر باشیم، رسانه‌ای که میخواد بیاد تو هر خونه ای و هی با تکرار حرفاش تحمیل کنه دیگه فکر رو، این دیگه جاش کجاست؟ اول بحث هست. سوالم هم از شما اینه، به نظر شما اصلا تلویزیون میتونه هیچ وقت حضور توحیدی که ما نیاز داریم برای ادامه خودمون رو بده؟ دم یکی از این مجله بحث خوبی کرده بود که اسلام تلویزیونی یا تلویزیون اسلامی جامده ببا. یعنی من حضرت امام امید داشتن که تلویزیون اسلامی باشه. حالا مردم چی گیرشون اومده؟ اسلام تلویزیونی. اسلام تلویزیونی بازم اراده معطوف به قدرته. همینه که شما میگن خوب است ما یه جره دست بگیریم، بنر داشته باشیم، بزنیم، بکوبیم، بگیم ما مهمیم. یه جورم هست که دیدم یکی از روزنامه های مصری زمان حسنی مبارک یه چیزی نوشته بود، خوب نکته ای بود، نوشته بود که من نمیدونم، یکی از روزنامه نگارا مهمشون نوشته بود من نمیدونم این چه مرضی است که به جان روزنامه های ما افتاده است که خودشون با دست خودشون اونقدر خودشون رو سانسور میکنن که یک نقد کوچک به این آقای خامنه ای کسی نمیکنه. کجا را دارم میگم؟ این چه حضوریه؟ حالا کیا دارم میگم؟ قبل از این که انقلاب مصر به اون معنا بشه ده آقاتون جمع نماد جمعه خاص اون پیام فوق‌العاده عالی رو بدن و تازه مردم مصر بفهمن چه افقی را رهبر ایران برای اونا آماده میکنه. خب این رو همیشه میگن حضور نرم افزاری. اگه بازی هایتون باشه کلینتون، همین خانم کلینتون که حالا دوباره میخواد بیاد به میدون، بعد که استفاداد زمان وزیر امور خارجه بود یادتونه که استفاداد یه مصاحبه‌ای کرد، بلدید اما گم نکنید حضور تاریخ انقلابا، گفت من نمیدونم این انقلاب ایران چه خطری برای ما هست که هر جای میری بحث ایرانه. و خب به نظر شما خانم کلینتون تو مسجدای دنیا میرف یا تو دربارا میرف؟ تو مسجد، تو دربارا چه خبره؟ فهمیدین دارم چی میگم؟ میخوام یه کلمه بگم، اینقدر دارم کشش میدم. حضور تاریخی فرهنگ توحیدی انقلاب رو اگه بفهمید خودتون رو درست میفهمید. من یه مقاله ای دارم، حالا ما بردم نمیرسی با هم بخونیم، این اگه این مقدمات رو بگم دیگه اصلا وقت نمون. عنوانش هست که چیستی انقلاب اسلامی، همینه وقت بالاش نوشتم چیستی انقلاب اسلامی همون چیستی ماست. خب حالا این همه مقدمه به اینجا رسید که به شما عرض کنم ما در یه حضور تاریخی توحیدی خاصی قرار داریم و خودمون رو باید پیدا کنیم. تو خودمون پیدا کردن پدرمون در دیدین گاهی موی خدایا ایشالله میشد صد رکعت نماز بخونیم اما این حضور قلبه رو نخواهی از ما. تازه وقتی میخواهید حضور قلبه رو باید چقدر سخته پدر آدم در بیاد، چون حضور قلب یه جنس دیگه است غیر حضور فکره. حالا این حضور در انقلاب اسلامی بسیار کار سخت. یک، حضور خدا در تاریخ ها باید حس کنید. میتونی؟ ایام الله چی معنی کردی؟ یعنی حضور خاص خدا در تاریخ. کل یامنم هوفی شن، یعنی همواره او در تاریخ های مختلف به شنای مختلف هست. حس حضور خدا در این تاریخ خیلی کار میبره. اما نتیجهش همون دوتا میشه. یک، خدا را در گوشه گوشه عالم میبینید. از صحبت خانم کلینتون و حضور تاریخی انقلاب اسلامی را میچشید. حضور تاریخی انقلاب، از صحبت های آقا که میگه ما جبهه ها جبهه جریان های مردمی رو مد نظر قرار داریم. آقا به همونجا به حسن آزان آقا یکتا میگن که دائم منو از این جریان خبردار کنیم. پارسال توی فروردین، اول فروردین، امسال هم دوباره اول فروردین دوباره تاکید کردن که این جریان‌های خودجوش مردمی را تقویت کنیم. این جریان خودجوش مردمی یعنی چی؟ یعنی شما که یک حضوری از انقلاب اسلامی بدون تابلو در این عالم هستید. اینا این جریان‌ها باید خودشون را بشناسند. و اگه خدا میدونه، اگه بتونید خودتون را بازیابی کنین از این جنس، یک احساس حضوری در عالم میکنید از جنس انتظار فعالی که شیعه همیشه باش زنده بوده است. نمیدونم چقدر رو انتظار زنده اید. انتظار عجیب شعار، من نمیدم، من بلد نیستم شعار بدم، بلدم باشم نمیدم، اذیت میشم. اما راستی هست یا نه؟ یعنی شما زیر سایه حضرت مهدی همین حالا چه نوع حیاتی را میتونین داشته باشی؟ فدای اماممون بشیم. دارد توی عالم قوقا به پا میکنه، نمونش نیست که یه آقای خامنه ای میسازه دنیا را تکون میده. خب این آقا مهدی است که این کار را داره میکنه، آقا که از خودش چیزی نداره که. اینا که حرفای کتاب و درس نیست که، اینا حرفای مهدیه. به همین جهت هم یکی از کار برای پارسال یا یک سال نیم پیش نوشته بود چی کار کنیم که حضرت مهدی را مد نظر قرار بدیم. گفتم که دعای فرجه که میخونید یک گوشه چشمتون به حضرت آقای خامنه‌ای باشه. فرجه ایشون فرجه امام زمانه. این احساس رو اگه نداشته باشید که شما پذیر سایه کی دارید زندگی میکنید. احساس حضور تاریخی انقلاب اسلامی یک سلوک است، احساس حضور خداست در این عالم. به شکل چی؟ به شکل خاص. بعد شما میبینید که آره، این احساس حضور رسالت تاریخ میاره. هی دارم آروم آروم میام میخوام حرفم رو جمع کنم. رسالت تاریخی دیگه هیچ فرقی نمی کنید که شما تو دانشکده درس بخونید یا خرازی باشی یا باکری باشی یا آقای خامنه‌ای باشی، هیچ فرقی نمی کنید. فردا همه دونم با هم محشور میشید. روایت هم همین رو میگی، همه با هم محشور میشید. چرا که توی حوزه ایم، توی حوزه ایم. باشد آقا جلو باشید ما هم پوزه، اما یه جنس میشیم. این رسالت تاریخی را حس میکنید. رسالت تاریخی یعنی چی؟ یعنی خودتون را در زیر سایه انقلاب اسلامی که حضور خدا در این تاریخ هست حس میکنید. خب چه کار میکنید؟ حرف اولم، هر جا پیش اومد کار خود نمیکنید. ببینید ما تو سوریه ما چه کاری نکردیم. دشمن اومد یه نقشه کشید، گفت همون کاری که اینا در مصر کردن، حسنی مبارک رو بردن، ما میگن بدل میزنیم. چطوری ملا عمر رو بردن که بگن این هم آقای خمینیه؟ میدونی که اینا بدل میزنن. یعنی آقای خمینی جلوه کرد تو تاریخ، گفتن میگم یه بدل میاریم که اینم جامو باشه. بعد اولا چشما رو به جا این که تو ذهن رو تو رو آقای خمینی بندازیم ملا عمر. خب نشد، نشد، رفوزه شدن. که اینا اومدن گفتن که خب با همین بهونه اسد حذفش میکنیم. وقت بدبختی هم اینجا بود که 3-4 تا جریان مذهبی احمق سوری هم خرج شدن. اخوانی های سوری هستن که با اخوانی ها اومدن رو برای اسد واسدن، که میگن گاهی مسلمون بیشعور میشد. مسلمون های بیشعور هم داشتیم. اخوانی ها که اگه یاد مثل مرسی اون روزای آخر گفت ما سوریه را خود بهش لشکر کشی میکنیم که آن ارتش موزه گیری کنیم، نه همچه کار ما نمیکنیم. اینا داستان داره. چرا؟ مرسی اخوانی بود، سوری هم اخوان اینا، و قطری هم چی بودن؟ اخوانی های قطر هم اومدن پشتیبانیه اینا. قطری ها اخوانی ها را پشتیبانی میکنن، سعودی ها چه کار میکنن؟ زده اخوانی. داستانی هم داره. اینا حساب کردن اسد از دستش راحت میشن. همه حساب هم درست بود. همین علاوه در داعشی و نصرت چند تا لشکر داریم، احرار شام و اینا سوری هم. اینا هم پشتیبانی شدن. یه مرتبه آقای هاشمی هم رفت رو کوپ اینا. یه مرتبه حضرت آقا در 14 خرداد 5 سال پیش به نظرم بود، من اونجا بودم در مقبره امام، فرمودن قضیه سوریه با من قضیه مصر و تونس فرق میکنه. و ببین چی شد. یه ما کاری نکردیم که، ما یه موضع‌گیری کردیم. خوب اگه این آخر حرفم رو گوش بدید انشاءالله نتیجه حاصل میشه. ما یه موضع‌گیری کردیم که نه سوریه جداست. اینقدر ضد ما حرف زدم، اسدم یه هوشیاری خوبی به خرج، اینا اومدن شهر رو گرفتن. اسدم اومد گفت خب ما تو روایت هم داریم، ما کار نداریم، اسده که ما نمیخوایم پشتش نماز بخونیم. اسدم که اصلا نیروی جیش و شعبی اینا نداشتن، که اینا یه لشکر داشتن که روبروی اسرائیل واسه. حالا اینا اومدن بهش میگن جنگ شهری شندن دیگه. اسدم گفت شهر رو بکوبید. اینا هم آقا توی دوربیناشون علم کردن که اسد خونریز است. همین حالا هم میگن اصلا چاره ای نداشت. چون تو اسلام هم داریم که اگه بچه حزب الله را شبیخون زدن گرفتن، فردا صبح که شما خواستین بهش حمله کنین، بچه حزب الله را چیکار کردن؟ جلو لشکرشون قرار دادن. پیامبر فرمودن اول تیر بزنید بچه‌ها، اونا بکشید که برن بهش بعدم حمله کنین. بهش میگن قاعده تترس. آقای مطهری تو کتاب جاذبه و دافع آورده است. خب ما نمیگم، ما میخوام کار اسد توجیه کنیم، اما اینا اومدن گفتن بفرمایید ایران از یک حاکم خونریز پشتیبانی میکنه. ولی بعد یواش یواش بچهای ما اومدن جیش و شعبیشون رو راه انداختن. اینا حرف هم نیست. خوب ببینید حالا میخوام چی بگم. آقا الان ما برای حضور تمدنی خودمون یک سکوی بسیار نابی به نام سوریه پیدا کردیم. ما که نمیدونستیم اینجور میشه، ما نمیدونستیم اینقدر ما موفق میشیم. ما اول حد ما این بود که نه قضیه اسد اون نیست، هیچ دفاع کردیم از دولت اسد. بعد یواش یواش دیدیم انگار میتونیم یه جاپایی پیدا کنیم، رفتیم جیش و شعبیشون رو راه انداختیم. بعد این آقای خدا حفظش کنه، آقای سلیمانی، قاسم سلیمانی اومد اصلا ارتششون رو میدونید که متحول کرده، یه ارتشی دیگه درست کرد که شما میبینید یک سال اینا به خوبی حمله میکنن که اون ارتش نیست که. بعدم یواش یواش حزب الله اومد. همین صحبت دیروز آقای نصرالله رو هم شنیدین دیگه که ما مقاجب مقاومت رو تقویت میکنیم. الانه میکشید خودتونه چطوری تو جنگ ما خودمون رو ثابت کردیم در 8 سال این همه خودمون رو ثابت کردن. والله العلی العظیم اگه با راه دیگه ممکن بود از این عجیبتر سوریه شد که الان ما قشنگ یه جای حضور تمدنی که دیق میکنن این بیچارا، چه امریکایی ها چه از نابشون از این حضور ما. خب نتیجه میخواستم چه بگیرم؟ یک کلمه، یک انقلابی است با حضور توحید، هر جا برسد حاضر میشه و این هم نتیجه میگیره. هر جا که نرسه به وقتش حاضر میشه. شما کجایید؟ هر جا میخواید باشید زیر سایه این حضور تاریخی خودتون رو تعریف کنید. حالا چی میشه؟ هر جا تونستی این حضور رو نشون میده، هر جام نتونستید منتظر میشین تا بشین. حضور تاریخی توقف بردار نیستا. نمونه شیعه، ببینید شیعه را دیگه از این بیشتر شیعه را هیچ کنن که جسد مبارک حسین ابن علی را روش اسب برونن، میدونید یعنی چی؟ یعنی دیگه تمامش کنند. تمام شد؟ تمام نمیشه. یه همونه شاه کویت گفته بود که بابا اینا یه امام حسینشون رو روز کشه و هنو ول نمی کند کارشون نداشته باشین. حالا به تعبیر خودی حبیره یه جلس توحید از توحید نافذ است. رو این اصلا شک نکنید که شما این حضورتون حتما جلو میره. این که آقا دوباره همین صحبت تحقیلشون دوبار فرمودم قطعا ما پیروز میشیم. نه اینکه فکر کنه عشقی دارن این حرفا رو میزنن، نه اینکه واقعیت مسلم تاریخی. خب خیلی به ظاهر پراکندم حرف زدم، اما ان شاء الله خود یه فکر روش میکنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.
سامنه الهی که ما داریم ازش حرف میزنیم این که مثلا این لازه و یغیر و موقع و یغیر و موقع، یا این که اگر ما در زمین کم کاری کنیم صبح های اتفاق بقام.
بله
اگر ما اینجوری بخوایم چیش بیم در واقع این سیستم رو چجوری بخوایم.
همونطوره. ببین میگه من اراده کردم، خدا میفرماد من اراده کردم حتمنم میام جلو، نیاین جلو قومی را میارم که اعزتون للمومنین بخونیم باقشه اعزتون للکافرین اذلتون للمومنین، یعنی خرازی، یعنی باکری. مگه همینطور نی؟ اینا در مقابل دشمن هیچی حساب نمی کردن دشمن ها و بچه مسلمان هم نوکرش بودن. یه خودش نشون میده که داره به ما میگه آقا من اراده کردم که این سنت حاکم بشه، شما خودت بپا. حرف منم امروز همینه با شما، که این یه حضور تاریخی است. شما یه کار کن برای معنا کردن خودتون این سایه رو بشناسین، زیرش برید، زیر این سایه برید، وگرنه همینه که میگم اون دلواپسی را ازش گذشتید که آیا انقلاب از بین میره؟ یقین بدونه نمیره، جنس توحید از اومده. اما آیا ما هممون به اسم انقلابی ها؟ نه، معلوم نیست ما پیروز بشیم. ما صادقانه باید با انقلاب برخورد کنیم، و اگه خودمون وسط رو بردیم پدرمون در میاد. به همین جهت امام فرمودن اشتباه نکنی، من هم برگردم این ملت بر نمیگرد. خیلی حرف عجیبی هستم. یعنی امام میفهمه یه اراده الهی اومده است، این ملت هم این اراده رو میفهمن. بعد میگه که خودتون میدونید این منم برگردم این سیر تاریخی ادامه پیدا میکنه. برای همه حتی من میخوام بگم حتی این مردم معمولی هم اگه روشون حساب کنین جواب میدن کاری که آقا میکنه دیگه. مردم معمولی هم حاضرن تو این صحنه بمونن، الا اینکه یه مرتبه ما میبینیم که میخوان ظلم کنند، عدالت رو درست عمل نمیکنن، میگه خب پس منم میقاپم. حاضر است نقاپه به شرطی که تو هم نقاپی. یعنی به اسلام میگن وجه یمینی مردم را ما باید روش بدیم. بازم بگون سوال مبهمون جواب بگیریم. من پیشنهادم این است که اون کتابی داریم راجع به شرح دعای ندبه، اون خوبه. یعنی اصلا چرا به شما میگن هر جمعه دعا ندبه بخونین؟ چون شما دیدین که اونجا میاد تاریخی را که از آدم شروع میشه تا به مهدی صلوات الله علیه ختم میشه را مد نظر قرار میده. وظیفه شما اولین چیز اینه که این نحوه حضور رو داشته باشی، سلوک مطابق این نوع حضور رو پیشه کنی، هر جا هم که شد حاضر بشی. ببینید خوب سوال دینا نگردنده، خوب دقت کنید، این سومیش هم مهمه. ببینید شما نمیتونید خیلی کاری بکنید، اما اونجا که میشه حاضر بشید بپاید، زندگیتون آلوده نکرده باشید که حاضر نشید. دیدین بچه های ما وقتی که جنگ شد چون زندگیشون آلوده نکردن حاضر شدن. دیگه بهتر از این میشد واقعا تاریخ بسازن، چه شهید بشن، چه اسیر بشن، چه مجروح بشن. اما یه دی به قول آقای آهنگران، اگر دیر آمدم مجروح بودم، اسیر قبض و بست روح بودم. باریکلا این در حد خجالت خودش میگه دیگه که من اسیر، چرا بعضیا اسیر قبض و بست روح شدن؟ این آقا صمده کتاب دختر شینا خیلی قشنگه. ببین آقا صمد که بالاخره 5 تا بچه، اما به یادش میگه چی؟ میگه من خوندین کتاب دختر شینا را بخونین. هیچ که دوباره آقا پیروز به بچه های امام رشگر گفتم این آثاری که از رزمنده ها مونده است اینا آیا سوره های قرآن این تاریخ است. سوره آیه نه و سوره فعتو به مثل، فعتو به صورت من مثل ها، یک شم نمیتونه تو دنیا پیدا کنه. خوبی آقا صمد خیلی عجیب است، امام ها دیده است، کارگره. به عیالش میگن من دیگه سربازه این میشم. اما امام که از پاریس اومدن خب خیلی عجیبه، نمیتونه دیگه از امام دل بکنه. پیش اومد، آنی که جنگ پیش اومد رپاستار شد، بعدم هر روز جنگ بود دیگه. به قول عیالش میگه، میگه که اصلا ما هیچ وقت اینا یک ما ندیدیم که پهلو ما باشه. وقتی هم که زخمی شد گفت دادن 2 ماه استراحت، بعدی 10-18 روز دوباره رفت. این بچه ها نسبتشون رو با انقلاب کشف کردن. منحصر به ایشون که نیست که اون جاویدی تپه های اشلو، اون کتاب هم پای سائقه، همین که گذاشت آقای باقری را گذاشت، چی بود اسم سریالی؟ زحمت. آره اینا یه چیز عجیبیست که اینا خواهش میکنم اگرم چشم میدم سوالت، نه این مهمه، شما نمیخواد کاری بکنید، شما سلوک مطابق انقلاب اسلامی داشته باشی، هر جا هر چی پیش اومد آماده باشی. همون که این آقا صمد گفته بود به عیاش، گفت من دیگه سرباز این آقای خمینی ام، هر چی پیش اومد. این قضیه، این که بخواید خیلی تجربه ما هم نشونه، خیلی بخواید هی بالا پای مندازید خودتون رو نمایش بدید، اینا بیشتر فرسایش پیدا میکنی. نه دوباره حرفم اینه، شما حضور نرم افزاری انقلابید. ببین خانم کلینتون داره میگه انقلاب اسلامی تو دربارا حاضرن، به نظر شما تو دربارا نیروی نظامی و جاسوسایی ما حاضرن؟ نه، دربارا مسئله شو این است که مردم طلبی ماوراء اون چه ما داریم میخوان، طلب مردم شده از انقلاب اسلامی. خب این مسئله دربارا میشه دیگه. پس در واقع ما حضورمون کجاست که مسئله دربارا شده؟ حضورمون مردمیه، حضورمون مردمیه. این قدم که جلومون رو میگیرن دیگه، میدونید دیگه، عرب ستا میبندن، ما ماهوارامون رو نمیذارن خیلی جا باشه. پس من نم چرا ما هستیم؟ جملهشون این بود که ایران با برجسته کردن پیام یمن، این آقای سعدالله زارعی که میشناسین، مثلا مقاله مینویسه تو که آدم پاسداره، اصلا پاسداره، اینا یه مؤسسه ای دارن، مؤسسه نظرخواهی تو جهان اسلام. ایشون میگفت که یک سال بعد از جنگ یمن ما یه نظرخواهی در جهان اسلام کردیم، جهان اسلامی که عربستان و امام الحرمین میدونستن، بعد از یک سال حمله به یمن بیش از 70%، انگار گفت 78% متنفر شدن از عربستان. تو جهان اسلام کاری به ما نداره، ما این یعنی چی؟ کی این کار کرده؟ حضور انقلاب اسلامی. مگه شما میخواین عربستان رو حذف کنین؟ من همه اخیرا یک کتاب دستم اومده راجب تکفیر، نظر علمای اسلام نسبت به تکفیری ها عجیب است، اکثرا ضد تکفیری ها شدن. اینجور نبود که تکفیری ها هم که میگن نه داعشی ها با تکفیری ها دو نوع هست، تکفیری که میگید اعدام باید بشن، تکفیری که میگید فقط کافرن. ضد تکفیری ها یعنی این فکر که ما غیر وهابی رو کافر بدانیم، اکثر علمای جهان اسلام، اولیش هم اتفاقا آقای احمد طیب رئیس الازهر میگه نه ما اصلا نداریم. جمله پیروز اخبار رو گوش دادیم، گفته بود که رئیس الازهر دارم میگه، اما گفته بود که شیعه و سنی دو بالهای اسلام هست. وقت بودید که سلفی ها در مصر قوی اندام، ولی ببینید چقدر این حضور کجا بود؟ این حضور با یمن، یمن دریچه شد برای نجات اسلام از دست تکفیری ها. اینا هم نفهمیدن چی کارو کن. سخت افزاری خیلی قوی نیست به وقتش. ما سپاه رو میخوایم، دست و پاش هم میبوسیم، اما همه انقلاب رو که نمیشه سپاه مدیریت کنه. شما خیلی نقش میتونید داشته باشید. پس این عرضم رو دوباره بل نکنید، سلوک مطابق حضور تاریخی انقلاب اسلامی، هر جام هرچی پیش اومد ما آمادیم. خدا رحمت کنه نه آقای شهبازی را، کتاب مهتاب خینا دیدین، آقای حسین آقای همدانی خدا رحمتش کنه قبل از رحلتش مصاحبه یک ساله کرده بود، اونجا میگه که یا آقای شهبازی با آقای متوسلانی، نه نه بچه دانشگاه آریامه به اصطلاح بودن، بعد باباش بهش اصفهانیه، باباش بهش میگه اونجا چی کار میکنه؟ که بچه آب میدم به باغچه رئیس رئیس سپاه همدانه، سپاه پاسداران. اتفاقا باباش هم بلند میشه میره اونجا، بعد صبح زود هم توی پنجره اتفاقا میره ده آب میده، باباش میاد اسمش میگه بابا بچه‌م اونجا آب میده. ایده هوش شد هوی جلسه. خب شما میدونید که من خواهش کنم بخونید تمام این کتاب به این قطوری که آقای همدانی مصاحبه کرده، همه نگاهش به کیه؟ به آقای شهبازیه. حالا رسیدنم برین سر قبرش، همین چیز خاکست گلستان شهدا، این قسمت سالون گلستان شهدا همین دم سالون خاکست، فرق با خرازی اینا فاصله داره. چیز عجیبی هم هست، مثلا من وصیت نامش هم خودم نه چی عجیب، این همه نور به یه آدم یهو میرسه. خب سر چی؟ سر اینکه خب راستی هم اگه باغبونی بشه میکنید، اگر هم میگن رئیس سپاه بشه، بعد هم که آقا متوسلانی میاد که بره به اصطلاح لشکر محمد رسول رو میقابده، میگه تو رو به حضرت عباس منم ببر، من نمیخوام رئیس باشم. این روحیه که وقتی نمونهش شما کم دارید، حضرت آقا وقتی بوم اینا خسته دون دارم میکنم، یادتونست که شما یادتون نمیام وقتی این شد اون مواد انفجاری دست آقا را اینجور کرد، 20 رو بعدش با آقای مصاحبه کرده، خوب گوش بدین به این مصاحبه، فرمودن من خواهش میکنم از مسئولای جمهوری اسلامی بنده را به جهت اینکه حالا ناتوانم از دور خارجم نکنم، حاضرم به عنوان یک امام جماعت در یک ده کوچک سیستان و بلوچستان خدمت کنم. حرف من حالا میخواد آقا رئیس باشه میخواد نباشه چه فرق میکنه، انقلاب اسلامی را درک کرده است، حاضر است که وقتی اون میدونی که خیلی گفتن آقا حالا شما دیگه خیلی مریضید، خب یه دست نم از کار افتاده سینا دیگه، حالا شما وظیفه رو انجام دادین خداحافظ شما. آقا فرمود نه، مصاحبه فیلمش هم میتونین گیر بیارین. فرمود من خواهش، چرا حاضر است به عنوان یک امام جماعت توی ده کوچک، بلکه میخواد حضور در این تاریخ رو حس کنه، هرچند که شما این روحیه رو باید داشته باشین. هر که خدا میدونه، اگه این عرضی که میکنم از من پیرمرد بشنوی، ساده ترین جاها معراج شما میشید، خیلی ساده. بچه ها دیگه دیان ما رفقای ما گاهی کارایی را به دست میگرفتن که به ظاهر هیچی نبود، ولی چقدر تو همین کارای ساده یه سرباز وابل انقلاب می شدن. کم ندارید از این قصه ها، به خصوص تو جبهه ها بی سر و صدا چه خدمت هایی بچه ها می کن. آقا تو همون پیام 2292 میگن این که می بینی در بعضی مواقع کارها به خوبی جلو می رود، به جهت این که عده‌ای بدون تابلو دارن کارهای ظریفی رو انجام میدن. خیلی نکته خوبی، بگیرید روش کار کنید. یعنی این خیلی حرف براتون دارد، قشنگ دوره هم بشینید. منم یه بحثی روش کردم، اگه یه وقت صلاح دونستین اون بحثم میشه خدمتتون بدیم. بله، یه صلوات بفرستیم.